بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح پنجشنبه است، اولین روز از تیر ماه و تابستان خوب. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازفرین میرزا خلیلی هستم و به شما خوش آمد میگم. برنامه امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
گروه حکومت اسلامی مسجد قدیمی شهر موسر را منفجر کرد.
سپاه میگوید حملات موشکی به داعش با فرمان رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
دونالد ترامپ به ولیعهد جدید عربستان سعودی تبریک گفت.
وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی مسجد قدیمی و معروف نوری در شهر موسل و مناره معروف آن را با مواد منفجره تخریب کرده است. این اقدام شامگاه چهارشنبه و همزمان با پیشروی ارتش عراق در مناطق قدیمی و مرکزی شهر موسل رخ داده. همچنین وبسایت اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی ادعا کرده که حمله هوایی آمریکا عامل این انفجار بوده است. مسجد نوری محلی است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش 3 سال پیش در تنها حضور رسمیش در آنجا سخنرانی و اعلام خلافت کرد. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی.
اینجا در موصل نبردها همچنان با شدت در جریان است. تازه ترین خبرها حکایت از آن دارد که ارتش عراق به پیشروی هایی در مناطق قدیمی و مرکزی دست یافتند. در این میان آنچه شامگاه چهارشنبه خبرساز شد منفجر شدن مسجد نوری و مناره معروفان بود. ماجرای تخریب مسجد نوری چیست؟ جزئیات را از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنویم.
در مورد ماجرای مسجد نوری دو روایت وجود داره. یکی روایتی که مقامات عراقی دربارش صحبت میکنن، اونها متهم میکنن گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو به منفجر کردن مسجد النوری. میگن بعد از اینکه نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به حدود 50 متری مسجد رسیدن، شبه نظامیان داعش این مسجد رو و گلدستش رو منفجر کردن. اما خبرگزاری اعماق، ارگان گروه داعش، متهم میکنه ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا رو به بمباران مسجد و تخریب اون. هنوز منابع مستقل در این باره صحبت نکردن، اما تصاویری هوایی از مسجدی که منهدم شده منتشر شده.
از آنجا که شهر موصل عمدتاً یک شهر سنی نشین است، مسجد قدیمی نوری نیز یک مسجد سنی نیست. ایلیا جزائری از اهمیت این مسجد میگوید.
یک اهمیت تاریخی داره. عمر گلدسته مسجد که الهدباء نامیده میشه به حدود 9 قرن پیش برمیگرده. این مسجد تاریخی است. یکی از نمادهای گروه داعش است در موصل. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش حدود 4 ژوئیه یا به طور مشخص 4 ژوئیه سال 2014 خلافت خودش رو در این مسجد اعلام کرد. یکی از پایگاه‌های مهم گروه داعش به شمار می‌آمد و به کنترل در آوردن اون توسط نیروهای عراقی هم میتونست باعث بشه از اهمیت گروه داعش یک مکانی که براش خیلی به طور نمادین اهمیت داره از دست بده. هم یکی از پایگاه‌های داعش که محله الفاروق هست تقریبا به طور کامل از تصرف گروه داعش خارج میشد.
اما نبردها در موصل به چه سمت و سویی پیش میرود؟
بخش قدیمی شهر موصل که ازش به شهر قدیمی هم یاد میشه 4 محله داره، 4 محله مهم. یکی از خطرناکترین محله ها محله الفاروق است که الان نیروهای عراقی درش نفوذ کردن. نیم دیگرش هنوز نبردها در اون ادامه دارن و نیروهای عراقی امیدوار هستن که بتونن نیمه دوم محله الفاروق رو هم به کنترل خودشون در بیارن. مراکز مهمی داعش در این بخش از شهر داره، تعداد زیادی مسجد. اینها علاوه میشه بر محله‌های بسیار تنگ و باریک کوچه پس کوچه های زیاد و ساختمان های زیاد که پیشروی برای نیروهای عراقی دشوار میکنه، چرا که درگیری ها به صورت خانه به خانه و در کوچه ها ادامه داره. به علاوه استفاده شبه نظام داعش از حملات انتحاری، خودروهای بمبگذاری شده و تکدیر انداز ها، وجود غیر نظامیان پیشروی رو هم بسیار دشوارتر میکنه برای نیروهای عراقی. حدود 100 هزار غیر نظامی در این 4 محله حضور دارن. قطر جان بسیار از غیر نظامیان رو تهدید میکنه.
در حالی که نبردها در موسل خانه به خانه در جریان است، خبرگزاری رویترز گزارش داد که ابوبکر البغدادی رهبر داعش احتمالاً در این شهر حضور ندارد. به گفته منابع آمریکایی و عراقی، البغدادی احتمالاً در نقطه مرزی بین عراق و سوریه متواری است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در پی تخریب مسجد نوری در موسل گفت گروه داعش با منفجر کردن مسجد تاریخی نوری به شکست خود در موسل اذعان کرد.
و ادامه خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده است که حمله موشکی اخیر این نهاد به مواضع داعش در سوریه با فرمان رهبر جمهوری اسلامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز پیش از انتشار این بیانیه در جلسه هیئت دولت گفته بود که این حمله موشکی با تصمیم شورای امنیت ملی و به ریاست او گرفته شده است.
این که ما مقر تروریست ها رو بزنیم تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده. تا من در سخنرانی دیشب اشاره کردم ما اجازه بالاتر از این هم در شورای عالی امنیت ملی به نیروهای مسلحمون دادیم.
همچنین در بیانیه سپاه پاسداران آمده که تمام مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات درباره موقعیت اهداف تنها توسط عوامل میدانی نیروهای قدس سپاه پاسداران انجام شده است. تنها چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود که نقاط تجمع افراد داعش توسط وزارت اطلاعات در اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفته است. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی را به او تبریک گفته است. در بیانیه کاخ سفید آمده است که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ضمن تبریک به او درباره چگونگی حل بحران در روابط عربستان با قطر نیز گفتگو کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نسبت به همکاری‌های نزدیک‌تر با عربستان سعودی برای پیشبرد اهداف مشترکی چون امنیت، ثبات و رفاه در خاورمیانه ابراز امیدواری کرده است. صبح روز چهارشنبه رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند ملک سلمان پادشاه عربستان با تغییر ولیعهد محمد بن سلمان پسرش را به عنوان جانشین تازه انتخاب کرده. پیش از این محمد بن نایف پسر برادر پادشاه عربستان ولیعهد بود.
FBI میگوید که یک مرد کانادایی با نام آمور فتوحی به اتهام حمله با چاقو به یک مأمور فرودگاه شهر فلینت در ایالت میشیگان آمریکا بازداشت شد. به اینکه این مأمور فرودگاه را از ناحیه گردن زخمی کرده هنگام حمله الله اکبر گویان به مردمی که در سوریه، عراق و افغانستان کشته میشوند نیز اشاره کرده است. دیوید گلیوس مأمور ویژه این پرونده میگوید که مسئولان در حال تحقیق درباره این حمله به عنوان یک اقدام تروریستی هستند. این مأمور ویژه میگوید هنوز مشخص نیست که فرد مهاجم در طرح یک حمله وسیع‌تر دست داشته، اما تحقیقات در مراحل اولیه خود است. آمور فتوحی حدود 50 ساله به طور قانونی از طریق فرودگاه شامپلین در نیویورک وارد آمریکا شده است.
رئیس کل دادگستری استان فارس میگوید برای 6 تن که آنها را عامل داعش معرفی کرده حکم زندان صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا این افراد در ماه محرم سال گذشته قصد خرابکاری در استان فارس را داشتند. این مقام قضایی بدون اشاره به نام این افراد گفت 2 تن از آنها هر کدام به 15 سال و 4 تن دیگر هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. به گفته است چون اقدام این افراد در نطفه خفه شده و آنها نتوانستند کار عملیاتی انجام دهند، دستگاه قضایی این افراد را محارب نشناخت. مهرماه سال گذشته اعلام شد که 11 تن در شهر لارستان استان فارس به دلیل تلاش برای انجام عملیات انتحاری در روزهای تاسوعا و عاشورا بازداشت شدند.
روز یک شنبه ایران در پاسخ به حملات انتحاری گروه حکومت اسلامی در تهران به مواضع این گروه در دیرالزور در سوریه حمله موشکی کرد. ایران میگوید این حملات موفقیت آمیز بوده، اما منابع اسرائیلی این حملات را شکست خورده قلمداد کردند. پروانه وحیدمنش بیشتر گزارش میدهد.
پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در دیرالزور سوریه، روز یک شنبه 28 خرداد ماه سپاه قدس در اطلاعیه‌ای از موفقیت این عملیات موشکی خبر داد. سپاه با اشاره به حمله به انبار مرکزی سلاح و مهمات داعش در منطقه عیاش دیرالزور گفته در این حمله 4 دستگاه تانک و PMP، 2 دستگاه خودروی انتحاری و تعداد زیادی موشک‌های دوربرد منهدم شده است. سپاه همچنین با اعلام اسامی تعدادی از اعضای داعش که در این عملیات کشته شدند از اصابت موشک به مقر تجمع داعش در ساختمان یک مدرسه قدیمی در شرق دیرالزور و کشته شدن 27 نفر در این حمله خبر داد. در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران درباره حملات موشکی 28 خرداد ماه آمده که از 6 موشک پرتاب شده ایران در کل 170 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی کشته شدند. اما روزنامه هارتس چاپ اسرائیل در گزارشی با اعلام ناموفق بودن حمله موشکی ایران به دیرالزور گفته است که از 7 موشک پرتاب شده به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه تنها 2 موشک به اهداف مورد نظر اصابت کردند. این روزنامه میگوید در حمله زمین به زمین موشک‌های ذوالفقار 3 موشک به جای اصابت به خاک سوریه در عراق منفجر شده و 2 موشک دیگر کیلومترها خارج از منطقه مورد هدف و در جایی دیگر در سوریه فرود آمدند. این روزنامه با اشاره به اینکه این موشک‌های جدید باید بسیار دقیق عمل می‌کردند گفته شلیک احتمالی موشک‌های میانبرد ذوالفقار بین 700 تا 800 کیلومتر در نظر گرفته شده بود، اما در حمله روز یک شنبه این موشک‌ها تنها 450 کیلومتر برد داشتند. این روزنامه می‌گوید با اینکه رسانه‌های ایران درباره این حمله بسیار جفسازی کردند، اما واقعیت چیزی به مراتب کم اهمیت تر از آن است. ایران میگوید حمله اخیر موشکیش نه تنها پیامی به گروه حکومت اسلامی که پیامی برای عربستان سعودی و ایالات متحده بوده است.
در همین زمینه همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای محمدی، گزارش‌های ضد و نقیضی در مورد حمله موشکی ایران منتشر شده. سپاه قدس میگه این عملیات موفقیت آمیز بوده و با پرتاب این 6 موشک ضربات جدی به داعش زده. از سوی دیگه روزنامه اسرائیلی هارتس نوشته فقط 2 موشک به هدف خورده. این تناقض‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، اگر به تاریخ گزارش‌های ارتش اسرائیل نگاه بکنیم، معمولاً اسرائیلی‌ها اطلاعاتی رو که به رسانه‌ها میدن اطلاعات دقیقی است. من ندیدم تا کنون که اطلاعات ارتش اسرائیل نقض شده باشه، اما گزارش‌های مربوط به سپاه پاسداران معمولاً درش اغراق وجود داره، چون سپاه پاسداران غیر از اینکه یک نهاد نظامی است، یک نهاد تبلیغاتی هم است و معمولاً در تبلیغات سیاسی در اعداد و ارقام اغراق صورت میگیره. در همین گزارش کاملا مشخص هست که سپاه پاسداران ادعا میکنه که 6 موشک زده، اما منابع اسرائیلی که کاملا منطقه رو تحت نظر دارن با ماهوارهای خودشون، اونها میگن 7 موشک شلیک شده. از 7 موشک شلیک شده هم منابع اسرائیلی میگن 3 موشک به مرزهای سوریه اصولا نرسیدن و 2 موشک هم هدف رو گم کردن، در چند کیلومتر افتادن. در مورد تعداد کشته ها هم منابعی که در ایران مطالبی رو در مورد این عملیات منتشر کردن، منابع فارسی زبان، متن اطلاعیه سپاه پاسداران میگه حدود 170 نفر در این عملیات کشته شدن از اعضای داعش، اما منابع عربی جمهوری اسلامی ارقامی بین 25 تا 50 نفر رو اعلام میکنن. هیچ مرجع مستقلی، منبع مستقلی هم این اعداد رو تایید نمیکنه. بنابراین منابع اسرائیلی به نظر من در این زمینه قابل اعتمادتر به نظر میان.
در داخل هم تناقض‌هایی در سخنان مقامات ایرانی در مورد مرجع دستور این عملیات وجود داره. در این زمینه حق با کیه؟
ببینید، دستور شلیک موشک هم میتونسته از سوی آقای خامنه‌ای صادر شده باشه، هم از سوی شورای امنیت ملی. یعنی هر دو فرد یا نهاد میتوانند چنین دستوری رو صادر کرده باشند. اما اینکه آقای روحانی میگه که بنا به تصمیم شورای امنیت ملی این موشک‌ها شلیک شده و سپاه میگه بنا به تصمیم رهبر جمهوری اسلامی بوده، اینها مشخص است که برمیگرده به مسئله اعتبارگیری از این عملیات. با توجه به اینکه حمله در واقع تروریستی داعش در تهران مقامات جمهوری اسلامی رو شوکه کرد و تبلیغات اونها رو در باب اینکه جمهوری اسلامی جزیره ثبات و امنیت در خاورمیانه هست این رو نقض کرد، طبعا نهادهای مختلف دارن تلاش میکنن از این عملیات موشکی تحت عنوان لیلة القدر اعتبار رو، هر گروهی اعتبار بیشتری رو کسب کنه. اما حتی گروه های اصلاح طلب هم به میان آمدن، اطلاعیه‌ای رو صادر کردن و این عملیات رو مورد تقدیر و ستایش قرار دادن. نوعی رقابت هست برای کسب اعتبار. مشخص نیست دقیقاً که این دستور از کجا صادر شده. به نظر من اهمیت چندانی هم نداره.
آقای محمدی، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم
به ما فرصت بدید که از نظر و دیدگاه های شما با خبر بشیم. یکی از راه ها تماس با ماست، 2042-02-21-12-21-12 این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعته در اختیار شماست. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
چیزی که من میشنوم همیشه مردم ما برای خامنه ای و اطراف اون پیغام میدن، اونا میدونن دارن چی کار میکنن. من این پیغام میذارم برای مردم ایران، برای خودمون. ما میخوایم چی کار کنیم؟ ما میدونیم چی کار میخوایم بکنیم یا میدونیم برنامه‌مون چیه، آیندهمون چیه. بیایم برنامه ریزی بکنیم، بیایم یه کاری بکنیم.
از قدیم گفته بودن هر کسی که چند پشت به خانوادهش فقیر و ناتوان هستن، بی‌وظیفه‌ن، مکه به اون شخص واجب نیست. ملت ایران خودتون دیگه میدونید دیگه، فقیر و فقرا تا دلتون میخواد زیاد هست. از اونایی که میخوان به مکه برن برای حج، اگر میبینن در خانواده همسایه فقیر فقرا هستش، خواهش میکنن به حج نرن. متاسفم.
و آب و هوای ایران در اولین روز تابستان، شهر کرد با 9 درجه خنک‌ترین نقطه و یزد با 44 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هستش. امروز برای نواحی شمالی کشور کاهش نسبی دما پیش بینی شده. همچنین در مناطق شمالی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل رگبار باران و وزش باد رخ خواهد داد. امروز استان خوزستان و کمی هم در استان بوشهر شاهد وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهیم بود و آسمان تهران هم صافه، گاهی با وزش باد. در ادامه برنامه امروز نگاهی می‌کنیم به خلاصه مهمترین خبرها. وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی مسجد قدیمی و معروف نوری در شهر موسل و مناره آن را با مواد منفجره تخریب کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد که حمله موشکی اخیر این نهاد به مواضع داعش در سوریه با فرمان رهبر جمهوری اسلامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی را به او تبریک گفته است. FBI اعلام کرد که یک مرد کانادایی با نام آمور فتوحی به اتهام حمله با چاقو به یک مأمور فرودگاه در میشیگان بازداشت شد. رئیس کل دادگستری استان فارس اصرار داشت برای 6 تن که آنها را عامل داعش معرفی کرد حکم زندان صادر شده است. به گفته یکی از مدیران ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا، روسیه در حمله‌های هکری مداوم به سیستم‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا دست داشته است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت تلاش جهانی باید در این مسیر باشد که ایران تبدیل به یک کره شمالی دیگر نشود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر از اجرای توصیه‌های سند 20-30 انتقاد کرد و گفت باید راه الگو دادن غربی‌ها به کشور بسته شود. منابع امنیتی میگویند که در پی دو حمله انتحاری به منطقه شمالی کامرون 6 غیرنظامی کشته شدند. دادستانی بلژیک اعلام کرد فرد بمبگذار در ایستگاه مرکزی قطار در شهر بروکسل یک مرد 36 ساله مراکشی بوده است.
سری بزنیم به روزنامه‌های صبح پنجشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، با تحولات تازه عربستان سعودی شروع کنیم. ارزیابی روزنامه‌های امروز از این خبرها چه بوده؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت با تیتر کودتای مخملین ملک سلمان علیه آل سعود نوشته که روز گذشته پادشاه عربستان سعودی با تغییر قانون اساسی محمد بن نایف برادرزاده 57 ساله خودش رو از ولیعهدی برکنار کرده و پسرش محمد بن سلمان رو به عنوان ولیعهد تازه منصوب کرده. روزنامه ارزیابیش در یادداشتی که منتشر کرده این هست که پادشاه عربستان سعودی تلاش کرده با این تحولات بحران جانشینی رو در عربستان سعودی که یک بحران در سایر کشورهای خاورمیانه هست هم رو حل کنه. روزنامه دیگر روزنامه وطن امروز هست با تیتر کودتا در قبیله تحولات عربستان سعودی رو موجب قوی تر شدن جمهوری اسلامی در منطقه توصیف کرده و حتی نوشته که ایران میتونه ابرقدرت منطقه باشه. روزنامه آفتاب یزد با تیتر عزل ذلیلانه به جای قتل این تحولات رو توصیف کرده و در یادداشتی هم که منتشر کرده تاکید کرده که این ممکن هست خواسته آمریکا هم بوده باشه. اما روزنامه همبستگی نظر مخالفی داره، تاکید کرده این روزنامه که این یک امر قبیله‌ای و در ساختار داخلی عربستان سعودی ربطی به آمریکا نداره. و دیگر روزنامه هم روزنامه خراسان هست که تاکید کرده که ولیعهدی بن سلمان محمد بن سلمان در واقع ارتقای نسل دوم شاهزادگان عربستان سعودی است.
برگردیم به ایران و تهران و خبرهایی که در این شهر داره اتفاق میفته. تعیین شهردار جدید پایتخت به موضوع مورد مناقشه در میان اعضای شورای شهر و حامیانشون تبدیل شده. گمان زنی روزنامه ها در این باره چیه؟
روزنامه اعتماد با تیتر جانشین قالیباف کیست؟ سه گزینه احتمالی برای محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران رو معرفی کرده. محسن هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی که از اون نام برده میشد این روزنامه نوشته که احتمالش وجود داره ولی خبر از سوی خود آقای محسن هاشمی تکذیب شده. محمد علی نجفی یکی دیگر از گزینه‌هایی است که این روزنامه به اون اشاره کرده و همچنین آقای حجتی که پیشتر وزیر کشاورزی هم بوده به عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری تهران معرفی شده. اما روزنامه آرمان نوشته که روز گذشته شورای جدید شهر تهران در نشستی غیر رسمی البته یک توافق کردن که هیچ کدوم از اعضای شورا نمیتونن تا پایان دوره شورای شهر تهران دوره پنجم از شورا خارج بشن یا سمت شهرداری رو بپذیرن.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره گرانفروشی کالاهای خارجی در ایران. جزئیات بیشتری داریم برامون؟
بله، روزنامه شهروند در این گزارش که با تیتر شکاف قیمت منتشر کرده اشاره کرده که بسیاری از کالاهای خارجی در ایران حتی به چند برابر قیمت جهانی فروخته میشه. از جمله این روزنامه اشاره کرده که برنج خارجی به 3 برابر قیمت، روغن وارداتی تا 1.5 برابر قیمت فروش میره و گوشی های موبایل هم به نوشته این روزنامه تقریبا 2 برابر قیمت جهانی رو عرضه میشه در ایران و پوشاک هم که به نوشته روزنامه شهروند تا 3 برابر. البته این روزنامه جزئیات قیمت این کالاها رو هم چه قیمت جهانی و چه قیمت داخلیشون رو در گزارش خودش آورده.
رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم. مرسی.
وقتش سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا و یک خبر بخونیم و در پی اون چند نظر. سپاه پاسداران اعلام کرده که عملیات موشکی این نیرو علیه گروه حکومت اسلامی به دستور رهبر بوده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته که شورای عالی امنیت ملی در این مورد تصمیم گرفته که ریاستش به عهده خودشه. بنابراین اخبار زد و نقیض، مرجع دستوری این عملیات الان مورد بحث هستش. شما چی فکر میکنید؟ چرا مرجع دستوری این عملیات اینقدر مورد مناقشه و بحث درون نظام قرار گرفته؟ برای اینکه نظرشون رو با ما و دیگران به اشتراک بگذارید به وبسایت ما سر بزنید. اما چند نظر که در وبسایت ما منتشر شده رو من به همراه نازآفرین براتون میخونیم. کاربری با نام مستعار نوشته خب بفرمایید رهبری شورای عالی امنیت ملی و سازوکارهای رسمی و قانونی کشور رو دور زده. این کاربر نوشته فکر میکردم که رهبری به فتوای آیت الله خمینی که گفته بود رعایت قانون شرعاً واجب است معتقد و عامل هستش، اما به نظر میسته که رهبری دیگر خودش رو فرا قانون میدونه.
یک کاربری هم این سوال مطرح کرده، گفته که یعنی هرج و مرج تا این حد، مگه چند نفر میتونن دستور حمله به خارج بدن؟
و کاربر دیگه هم نوشته که اگر افتخارات این حمله تماماً باید به سبد رهبری ریخته شود مشکلی است، اما کاهلی‌های صورت گرفته در سیستم امنیتی مجلس و ضعف نیروهای آن در کشف این حمله را باید به حساب چه کسی گذاشت. اگر دوباره این کاربر ادامه داده که اگر وقتی سپاه عملیاتی ظاهراً موفق انجام میداد افتخار آن متعلق به رهبری است، وقتی هم که سپاه در تامین امنیت مجلس دچار خطای فاحش میشود سرزنش آن را باید رهبری تحمل کند و بابت آن عذرخواهی کند.
بله، کاربر دیگری هم اینطور نوشته که حالا مهم نیست که به دستور کی بوده، مهم اینه که واکنش کاملا درست و به جای بوده.
یه کامنت کوچولو دیگه هم بخونم از کاربری که نوشته تکنولوژی های جدید این امر رو برای اسرائیل آسان میسازد که نشان میدهد که موشک های سپاه پاسداران به هدف خوردن یا نه. این کاربر نوشته عصر فناوری جدیده و نه عصر حجر. این تعدادی از نظرات شما بود و نه دیدگاه رادیو فردا. برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بدونید همیشه با رادیو فردا بمونید. اما خبرهای کوتاه از دنیای ورزش رو با مهدی رستم‌پور پی می‌گیریم. با خبری از مغلوب شدن روسیه در مقابل پرتغال با گل رونالدو و خبری از تنیس.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها رشته فوتبال به میزبانی روسیه در حال برگزاری، پرتغال موفق شد با تک گل کریستیانو رونالدو از سد روسیه بگذره، میزبان جام جهانی رو در خانه حریف از پیش رو برداره. این 74مین گل ملی کریستیانو رونالدو است در روزهایی پر التهاب بر سر ماجرای فرار مالیاتی و آینده مبهم رونالدو در رئال مادرید. او همچنان با تیم ملی می‌درخشه و حالا به این ترتیب در جدول گلزنان تاریخ فوتبال فقط 3 گل دیگه با پله فاصله داره، چه بسا تو همین جام کنفدراسیونا بتونه به پله برسه. در جمع گلزنان اتحادیه اروپا و در واقع حوزه کشورهای یوفا فقط فرانس پوشکاش از مجارستان بالاتر از رونالدو قرار داره که به پوشکاش هم 10 گل دیگه میتونه برسه، در جدولی که صدرنشین اون علی دایی از ایرانه. اما در دیگر بازی برگزار شده، مکزیک در برابر نیوزلند با وجودی که 1 گل عقب بود تونست 2-1 ببره. امروز هم بازی جذابی برگزار خواهد شد بین آلمان با شیلی. اما رقابت‌های تنیس فصل چمن، مسابقات قبل از ویمبلدون که اهمیت خودش رو داره، هم به خاطر در واقع وضعیت بازیکنان در رنکینگ و کیفیت آمادگی اونها برای حضور در ویمبلدون، از جمله رقابت‌های کوینز کلاب که مسابقات 500 امتیازیه و فوق‌العاده معتبره و جالبه در اتفاقی کم سابقه بخت شماره 1، شماره 2 و شماره 3 رقابت رو تو همون دور اول باختن. شماره 1 که اندی ماری بود، مرد شماره که تنیس جهان، مقابل جردن تامسون باخت. تامسونی که اصلا جزء جدول اصلی مسابقات نبود، تو جدول مقدماتی باخته بود، چون یکی از شرکت کنندگان مصدوم شد جایگزین او شد که در اصطلاح لاکی لوزر یا بازنده خوش اقبال یاد میشه. از چنین وضعیتی به عنوان بازنده خوش اقبال وارد جدول اصلی شد و به طرز شگفت‌آوری موفق شد اندی ماری رو هم شکست بده. استن واورینکا مقابل فلیسیانو لوپز شکست خورد و میلوس راونیچ از کانادا هم مغلوب کوکیناکیس از استرالیا شد. مسابقات داره پیگیری میشه در اوج جذابیت. روز خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح خیر میگم به شما که تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید.
من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سلام و صبح خیر میگم به بیننده و شنونده این برنامه. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
گروه حکومت اسلامی مسجد قدیمی شهر موسی را منفجر کرد.
سپاه میگوید حملات موشکی به داعش با فرمان رهبر جمهوری اسلامی انجام شد.
دونالد ترامپ به ولیعهد جدید عربستان سعودی تبریک گفت.
وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی مسجد قدیمی و معروف نوری در شهر موسل و مناره معروف آن را با مواد منفجره تخریب کرده است. این اقدام شامگاه چهارشنبه و همزمان با پیشروی ارتش عراق در مناطق قدیمی و مرکزی شهر موسل رخ داده است. همچنین وبسایت اعماق متعلق به گروه حکومت اسلامی ادعا کرده که حمله هوایی آمریکا عامل این انفجار بوده. مسجد نوری محلی است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش 3 سال پیش در تنها حضور رسمیش در آنجا سخنرانی و اعلام خلافت کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرده است که حمله موشکی اخیر این نهاد به مواضع داعش در سوریه با فرمان رهبر جمهوری اسلامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز پیش از انتشار این بیانیه در جلسه هیئت دولت گفته بود این حمله موشکی با تصمیم شورای امنیت ملی و به ریاست او گرفته شده است.
این که ما مقر تروریست ها رو بزنیم تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده. تا من در سخنرانی دیشب اشاره کردم ما اجازه بالاتر از این هم در شورای عالی امنیت ملی به نیروهای مسلحمون دادیم.
همچنین در بیانیه سپاه پاسداران آمده که تمام مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات درباره موقعیت اهداف تنها توسط عوامل میدانی نیروی قدس سپاه پاسداران انجام شده است. تنها چند ساعت پیش از انتشار این بیانیه محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود که نقاط تجمع افراد داعش توسط وزارت اطلاعات در اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفته است. در همین زمینه همراه هستیم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس ساکن آمریکا. آقای محمدی، گزارش‌های زد و نقیزی در مورد حمله موشکی ایران منتشر شده. سپاه قدس میگه این عملیات موفقیت آمیز بوده و با پرتاب این 6 موشک ضربات جدی به داعش زده. از سوی دیگه روزنامه اسرائیلی هارتس نوشته فقط 2 موشک به هدف خورده. این تناقض‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، اگر به تاریخ گزارش‌های ارتش اسرائیل نگاه بکنیم، معمولاً اسرائیلی‌ها اطلاعاتی رو که به رسانه‌ها میدن اطلاعات دقیقی است. من ندیدم تا کنون که اطلاعات ارتش اسرائیل نقض شده باشه، اما گزارش‌های مربوط به سپاه پاسداران معمولاً درش اغراق وجود داره، چون سپاه پاسداران غیر از اینکه یک نهاد نظامی است، یک نهاد تبلیغاتی هم است و معمولاً در تبلیغات سیاسی در اعداد و ارقام اغراق صورت میگیره. در همین گزارش کاملا مشخص هست که سپاه پاسداران ادعا میکنه که 6 موشک زده، اما منابع اسرائیلی که کاملا منطقه رو تحت نظر دارن با ماهوارهای خودشون، اونها میگن 7 موشک شلیک شده. از 7 موشک شلیک شده هم منابع اسرائیلی میگن 3 موشک به مرزهای سوریه اصولا نرسیدن و 2 موشک هم هدف رو گم کردن، در چند کیلومتر افتادن. در مورد تعداد کشته ها هم منابعی که در ایران مطالبی رو در مورد این عملیات منتشر کردن، منابع فارسی زبان، متن اطلاعیه سپاه پاسداران میگه حدود 170 نفر در این عملیات کشته شدن از اعضای داعش، اما منابع عربی جمهوری اسلامی ارقامی بین 25 تا 50 نفر رو اعلام میکنن. هیچ مرجع مستقلی، منبع مستقلی هم این اعداد رو تایید نمیکنه. بنابراین منابع اسرائیلی به نظر من در این زمینه قابل اعتمادتر به نظر میان.
در داخل هم تناقض‌هایی در سخنان مقامات ایرانی در مورد مرجع دستور این عملیات وجود داره. در این زمینه حق با کیه؟
ببینید، دستور شلیک موشک هم میتونسته از سوی آقای خامنه‌ای صادر شده باشه، هم از سوی شورای امنیت ملی. یعنی هر دو فرد یا نهاد میتوانند چنین دستوری رو صادر کرده باشند. اما اینکه آقای روحانی میگه که بنا به تصمیم شورای امنیت ملی این موشک‌ها شلیک شده و سپاه میگه بنا به تصمیم رهبر جمهوری اسلامی بوده، اینها مشخص است که برمیگرده به مسئله اعتبارگیری از این عملیات. با توجه به اینکه حمله در واقع تروریستی داعش در تهران مقامات جمهوری اسلامی رو شوکه کرد و تبلیغات اونها رو در باب اینکه جمهوری اسلامی جزیره سواد و امنیت در خاورمیانه هست این رو نقض کرد، طبعا نهادهای مختلف دارن تلاش میکنن از این عملیات موشکی تحت عنوان لیلة القدر اعتبار رو، هر گروهی اعتبار بیشتری رو کسب کنه. اما حتی گروه های اصلاح طلب هم به میان آمدن، اطلاعیه‌ای رو صادر کردن و این عملیات رو مورد تقدیر و ستایش قرار دادن. نوعی رقابت هست برای کسب اعتبار. مشخص نیست دقیقاً که این دستور از کجا صادر شده. به نظر من اهمیت چندانی هم نداره.
آقای محمدی، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی را به او تبریک گفته است. در بیانیه کاخ سفید آمده است که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ضمن تبریک به او درباره چگونگی حل بحران در روابط عربستان با قطر نیز گفتگو کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نسبت به همکاری‌های نزدیک‌تر با عربستان سعودی برای پیشبرد اهداف مشترکی چون امنیت، ثبات و رفاه در خاورمیانه ابراز امیدواری کرده. صبح روز چهارشنبه رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با تغییر ولیعهد محمد بن سلمان پسرش را به عنوان جانشین تازه انتخاب کرده. پیش از این محمد بن نایف پسر برادر پادشاه عربستان ولیعهد بود.
FBI میگوید که یک مرد کانادایی با نام آمور فتوحی به اتهام حمله با چاقو به یک مأمور فرودگاه شهر فلینت در ایالت میشیگان بازداشت شد. به که این مأمور فرودگاه را از ناحیه گردن زخمی کرده، هنگام حمله الله اکبر گویان به مردمی که در سوریه، عراق و افغانستان کشته میشوند نیز اشاره کرده است. دیوید گلیوس مأمور ویژه این پرونده میگوید که مسئولان در حال تحقیق درباره این حمله به عنوان یک اقدام تروریستی هستند. این مأمور ویژه میگوید هنوز مشخص نیست که فرد مهاجم در طرح یک حمله وسیع‌تر دست داشته، اما تحقیقات در مراحل اولیه خود است. آمر فتوحی حدود 50 ساله به طور قانونی از طریق فرودگاه شامپلین در نیویورک وارد آمریکا شده است.
یکی از مدیران ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا میگوید روسیه در حمله‌های هکری مداوم به سیستم‌های انتخابات ریاست جمهوری پارسال آمریکا دست داشته است. به گزارش رویترز، جانت منفرا روز چهارشنبه در نشست ویژه کمیته امنیتی سنای آمریکا گفت هکرهای مرتبط با دولت روسیه در این زمینه نقش داشتند. او میگوید تا کنون شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سیستم‌های مرتبط با انتخابات در 21 ایالت هدف قرار گرفته بودند. این مقام مسئول در امور حملات سایبری از اعلام نام ایالت‌هایی که هدف حمله هکرها قرار گرفته بودند خودداری کرد، اما در همین حال گفت که این حمله‌ها تأثیری بر نتیجه انتخابات نداشته است. کنگره آمریکا در ماه‌های اخیر مشغول بررسی میزان تأثیرگذاری روسیه بر انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور بوده.
روز
روز چهارشنبه همزمان با خبرها مبنی بر پیشروی ارتش عراق در بخشی از شهر موسل خبر رسید که مسجد نوری که یک بنای با اهمیت مذهبی در این شهر محسوب می شود مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. بیشتر در گزارشی بشنویم از کیانه منوی.
اینجا در موسل نبردها همچنان با شدت در جریان است. تازه ترین خبرها حکایت از آن دارد که ارتش عراق به پیشروی‌هایی در مناطق قدیمی و مرکزی دست یافتند. در این میان آنچه شامگاه چهارشنبه خبرساز شد منفجر شدن مسجد نوری و مناره معروف آن بود. ماجرای تخریب مسجد نوری چیست؟ جزئیات را از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنویم.
در مورد ماجرای مسجد نوری دو روایت وجود داره. یکی روایتی که مقامات عراقی دربارش صحبت میکنن، اونها متهم میکنن گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو به منفجر کردن مسجد النوری. میگن بعد از اینکه نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق به حدود 50 متری مسجد رسیدن، شبه نظامیان داعش این مسجد رو و گلدستش رو منفجر کردن. اما خبرگزاری اعماق، ارگان گروه داعش، متهم میکنه ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا رو به بمباران مسجد و تخریب اون. هنوز منابع مستقل در این باره صحبت نکردن، اما تصاویری هوایی از مسجدی که منهدم شده منتشر شده.
از آنجا که شهر موسل عمدتاً یک شهر سنی نشین است، مسجد قدیمی نوری نیز یک مسجد سنی است. ایلیا جزائری از اهمیت این مسجد میگوید.
یک اهمیت تاریخی داره. عمر گلدسته مسجد که الهدباء نامیده میشه به حدود 9 قرن پیش برمیگرده. این مسجد تاریخی است. یکی از نمادهای گروه داعش است در موسل. ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش حدود 4 ژوئیه یا به طور مشخص 4 ژوئیه سال 2014 خلافت خودش رو در این مسجد اعلام کرد. یکی از پایگاه‌های مهم گروه داعش به شمار می‌آمد و به کنترل در آوردن اون توسط نیروهای عراقی هم میتونست باعث بشه از اهمیت گروه داعش یک مکانی که براش خیلی به طور نمادین اهمیت داره از دست بده. هم یکی از پایگاه‌های داعش که محله الفاروق هست تقریبا به طور کامل از تصرف گروه داعش خارج میشد.
اما نبردها در موسل به چه سمت و سویی پیش میرود؟
بخش قدیمی شهر موسل که ازش به شهر قدیمی هم یاد میشه 4 محله داره، 4 محله مهم. یکی از خطرناکترین محله ها محله الفاروق است که الان نیروهای عراقی درش نفوذ کردن. نیم دیگرش هنوز نبردها در اون ادامه دارن و نیروهای عراقی امیدوار هستن که بتونن نیمه دوم محله الفاروق رو هم به کنترل خودشون در بیارن. مراکز مهمی داعش در این بخش از شهر داره، تعداد زیادی مسجد. اینها علاوه میشه بر محله های بسیار تنگ و باریک، کوچه پس کوچه های زیاد و ساختمان های زیاد که پیشروی برای نیروهای عراقی دشوار میکنه، چرا که درگیری ها به صورت خانه به خانه و در کوچه ها ادامه داره. به علاوه استفاده شبه نظامی داعش از حملات انتحاری، خودروهای بمبگذار شده و تکدیر انداز ها، وجود غیر نظامیان پیشروی رو هم بسیار دشوارتر میکنه برای نیروهای عراقی. حدود 100,000 غیر نظامی در این 4 محله حضور دارند. خطر جان بسیار از غیر نظامیان رو تهدید میکنه.
در حالی که نبردها در موسل خانه به خانه در جریان است، خبرگزاری رویترز گزارش داد که ابوبکر البغدادی رهبر داعش احتمالاً در این شهر حضور ندارد. به گفته منابع آمریکایی و عراقی، البغدادی احتمالاً در نقطه مرزی بین عراق و سوریه متواری است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق در پی تخریب مسجد نوری در موسل گفت گروه داعش با منفجر کردن مسجد تاریخی نوری به شکست خود در موسل اذعان کرد.
باز هم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. دوستانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن، باز هم برای یادآوری فقط شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
انتظامی گویا دستور داده، اعلامیه داده که افراد این نیرو میتونن در سواحل شمال به هر پلاژی که دلشون بخواد، حتی پلاژ خصوصی، میتونن سرزده وارد بشن و به حساب ببینن در روتو چه خبره. آقایون دیگه کجا بوده که شما بخواید سرزده داخل نشین؟ خب این کشور اسلامی که آقای رهبر میگه 74% مردم تاییدش میکنن، شما تو حریم خصوصی مردم هم وحشت دارید؟ بابا آخه این چه وضعی برای مردم درست کردید؟ یه دو شب میخوان برن شما لب دریا یه آرامشی داشته باشن، اونم با دلهوره، با ترس، با لرز، که هر آن ممکن اینا بریزن تو ببینن تو چه خبره؟ چه خبره مگه؟
من یه رأی گیری بشه، اگر خواست مردم ما حرفی نداریم، هرچی رأی مردمه. الان مردم رهبریو نمیخواد، یا روی 30 سال اومده بهش میگه مردم تو شما رو نمیخواد، میگه من از طرف امام زمان اومدم. این یعنی چی؟
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. وزارت دفاع عراق میگوید گروه حکومت اسلامی مسجد قدیمی و معروف نوری در شهر موسل و مناره آن را با مواد منفجره تخریب کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد که حمله موشکی اخیر این نهاد به مواضع داعش در سوریه با فرمان رهبر جمهوری اسلامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتخاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد جدید عربستان سعودی را به او تبریک گفته است. FBI اعلام کرد که یک مرد کانادایی با نام آمور فتوهی به اتهام حمله با چاقو به یک مأمور فرودگاه در میشیگان بازداشت شد. رئیس کل دادگستری استان فارس اظهار داشت برای 6 تن که آنها را عامل داعش معرفی کرد حکم زندان صادر شده است. به گفته یکی از مدیران ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا، روسیه در حمله‌های هکری مداوم به سیستم‌های انتخابات ریاست جمهوری پارسال آمریکا دست داشته است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت تلاش جهانی باید در این مسیر باشد که ایران تبدیل به یک کره شمالی دیگر نشود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر از اجرای توصیه‌های سند 20C انتقاد کرد و گفت باید راه الگو دادن غربی‌ها به کشور بسته شود. منابع امنیتی می‌گویند که در پی 2 حمله انتحاری به منطقه شمالی کامرون 6 غیرنظامی کشته شدند. دادستانی بلژیک اعلام کرد فرد بمبگذار در ایستگاه مرکزی قطار در شهر بروکسل یک مرد 36 ساله مراکشی بوده است.
به وعده هر پنجشنبه یک کتاب رو معرفی می‌کنیم. کتاب بینگو یا صحنه‌ای از پول و مرگ، اثر ادوارد باند، نویسنده پرآوازه انگلیسی. ترجمه فارسی این کتاب به تازگی در ایران منتشر شده که به همین بهانه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، ادوارد باند رو از خلاق‌ترین نمایشنامه‌نویسان معاصر می‌دونن، اما این نویسنده در ایران چندان شناخته شده نیست. از کارنامه هنری این نویسنده برامون بگید.
ادوارد باند نمایشنامه‌نویس، کارگردان تئاتر، شاعر و یکی از تئوریسین‌های بزرگ عالم تئاتر هستش و همچنین فیلمنامه نوشته و در سال 1934 در انگلیس متولد شده در یک خانواده فقیر کارگری. یکی از دلایلی که او در ایران چندان شناخته شده نیست به این هستش که چاپ آثار او به فارسی با مشکل سانسور مواجه میشه و باید بسیاری از بخش‌های کتاب‌های او را حذف می‌کنه سانسور. به هر حال او در 16 سالگی مدرسه را رها کرد و به کارگری در کارخانه‌ها رفت و بعد به سربازی رفت و خود او میگه که در دوران سربازی اون خشونت پنهان پشت رفتارهای به اصطلاح نرمال اجتماعی رو کشف کردم و از اون موقع تصمیم گرفتم که بنویسم. بنابراین او شروع کرد به خودآموختگی و آنقدر آموخت که یکی از تئوریسین‌های بزرگ تئاتر و یکی از قله‌های بزرگ نمایشنامه‌نویسی جهان معاصر ما بدل شد. اون نمایشنامه معروف به ازدواج پاپ که از اسمش خب میدونیم که شاه اجازه ازدواج ندارن بسیار سر صدا کرد. بعد مشهورترین اثر او نجات یافته هستش نوشت که نمایشنامه ای است که او رو با سانسور مدیریت تئاتر انگلیس در انداخت و در اثر یک کمپین او حاضر نشد که بخشی از نمایشنامه رو تغییر بده و به هر حال با حمایت همه جانبه مطبوعات و رسانه ها حرفش رو پیش برد و این نمایشنامه بسیار مشهور شد. نمایشنامه ای است که نشون میده که چطور سیستم اقتصادی طبقه جوانان طبقه کارگر و حاشیه‌نشین رو خرد میکنه و اونها رو به خشونت وادار میکنه. نمایشنامه معروف دیگر او به اصطلاح صبح زود هستش که رابطه همجنسگرایانه بین ملکه ویکتوریا و اون شاه ملکه بزرگ انگلیس رو نشون میده با که درباریان و در این حال او فیلمنامه های مهمی نوشته، از جمله فیلمنامه یکی از فیلم به اصطلاح مشهوری که در ایران هم به نام آگراندیسمان به نمایش درآمد پیش از انقلاب، البته که این فیلم مشهوری است از میکلانجلو آنتونیونی کارگردان خلاق نئورالیست ایتالیا.
بزنیم برگردیم به نمایشنامه بینگو یا صحنه‌ای از پول و مرگ. این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایشنامه رو بابک اشرف‌خانی ترجمه کرده، نشر اختران منتشر کرده. نمایشنامه است در دو پرده. خب ویلیام شکسپیر میدونیم که شخصیت‌های بزرگی رو در خلق کرده در جهان تئاتر، هاملت، اوتلو و دیگران، و حالا اما او خودش به شخصیتی در این نمایشنامه بدل میشه. این نمایشنامه یک نمایشنامه است که بهش میگن خیلی برشتی هست، یعنی نزدیک میشه به شیوه‌های برتولد برشت. او این در این نمایشنامه ما ویلیام شکسپیر رو در پیری می‌بینیم در سال 1615. البته در نمایشنامه دقیقاً از تاریخی نیست، به اصطلاح مستند نیست، اما بر یک مسئله بسیار مهمی رو مطرح میکنه، مسئله روشنفکر و تعهد اون نسبت به جامعه. ما میدونیم که هنرمندان بسیار بزرگی هستند که خلاق هستند اما تسلیم میشن به شرایط. مثلا در خود ایران ما الان میبینیم هنرمندانی که تسلیم قدرت سیاسی میشن برای که امتیازاتی بگیرن، اجازه فیلم بگیرن، نمیدونم رانت بگیرن و غیره. اینجا همین بحث مطرح است. شکلیه در پیری هستش، حالا یه قدر زمینداری هست، بسیار تلخکام و نومید هست، چون به این نتیجه رسیده که شخصیتی نمایشنامه رو میگه به این نتیجه رسیده که همه نوشته های او هیچ تأثیری در بهبود وضعیت بشر نداده و افکار مردم رو تغییر نداده و توده ها همچنان به اصطلاح همون هستند که موندند. او بسیار ناامید است. در این حال در یه زمیندار هستند، میخوان یک تغییراتی در بدن و این تغییرات به زیان مردم تموم میشه. شکسپیر با زمیندارا میسازه بر علیه مردم و در آخر خودکشی میکنه. در واقع هنرمند به جای اینکه طرف مردم رو بگیره، طرف به اصطلاح قدرت یا ثروت رو میگیره و تلخکام در میگذاره.
آقای سرکوی ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
من از شما متشکرم.
باز هم وقتش رو سری بزنیم به دیدگاه های شما برای خبرهای منتشر شده در وبسایت رادیو فردا. خبر اینه، در حالی که رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفته است ورود ماموران نیروی انتظامی به پلاژ های خصوصی برای بازرسی آزاده، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته این کار تنها با حکم قضایی امکان پذیره. نظر شما چیه؟ خیلی از کاربران از این طرح انتقاد کرده بودند و اون رو دخالت به حریم خصوصی دونسته بودند. خیلی هم نوشته بودند که وظیفه پلیس برقراری امنیته و باید پرسید که پلاژ خصوصی چطور امنیت رو به خطر میندازه. نظر شما برای ما مهمه و به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، نظر بخونید و اونجا میتونید تبادل نظر کنید. اما چند نظر از چند کاربر. کاربری سوال کرده خطاب نیروی انتظامی، گفته که آقازاده ها و بچه مایدار ها که ویلا دارن اونها چطور؟ اونها مورد ندارن. این کاربر نوشته الان اکثر مردم ایران خونه هم ندارن. اون نوشته از فردا ورود بی اجازه به خونه های استیجاری رو هم آزاد کنید.
کاربری هم با نام کاربری ناصر این سوال رو مطرح کرده که مگه پلیس مرجع قانونگذاری یا مرجع قضاییه که ورود به حریم خصوصی مردم رو مجاز اعلام بکنه.
و کاربر دیگه هم نوشته که فرمان آتش به اختیار، یعنی همین. اون نوشته در آینده شاهد حضور نیروهای امنیتی داخل منازل مردم خواهیم بود که از نزدیک شاهد خوردن و آشامیدن حلال و حرام ملت باشن. این چند نظر بود. نظر رو بیشتره از شما دعوت میکنم که به وبسایت ما سر بزنید. اینها نظرت شما بود و نه نظر رادیو فردا. اما برای موسیقی اولین روز تابستون بردیا افشین نگاهی کرده به جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی در این هفته ای آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی و بیشترین ایستگاه‌های رادیویی هست. بیشترین شنونده‌های اینترنتی موسیقی هم در همین کشوره. بردیا افشین امروز از نکات جالب توجه آخرین جدول منتشر شده از سوی نشریه بیلبورد برامو بیشتر میگه.
آلبومی با عنوان Wolves یا گرگ ها این هفته نهمین اثر پرفروش در ایالات متحده بوده، اون هم با نرخ فروشی معادل 29,000 نسخه. این اثری است از گروه Rise Against، یک گروه آمریکایی که حالا در آستانه 20مین سال فعالیتش قرار داره و این آلبوم اخیر از این گروه 8مین مجموعه بلند استودیویش محسوب میشه که در این حال در این هفته اول انتشارش تو امان در صدر جداول محبوب ترین آلبوم های هفته در سبک راک و سبک راک آلترناتیو قرار داشت. اثری با عنوان هارت بریک یا دل شکستگی چهارمین آلبوم پرفروش این هفته در آمریکا بود. این اثری است از لیدی انتبلوم، هشتمین مجموعه بلند استودیویی است از این گروه سه نفره که از ایالات متحده میاد. این اثر در این هفته اول انتشار معادل 53,000 نسخه فروش داشته. لیدی انتبلوم طی این 10-11 سال فعالیتش در آمریکا بسیار مورد توجه ها بوده، خصوصا بعد از انتشار دومین آلبومش در سال 2010 که اثری بود با عنوان Need You Now یا به تو الان احتیاج دارم و لیدی انتبلوم به لطف این اثر در مراسم جوایز موسیقی گرمی اون زمان 5 جایزه رو به دست آورد. فروشترین آلبوم این هفته همونجور که انتظار می رفت اثریست با عنوان ویتنس یا شاهد که جدیدترین آلبوم از کیتی پری از ستاره های بسیار پرطرفدار و تأثیر گذار در عرصه موسیقی پاپ در سالهای اخیر در جهان. این پنجمین آلبوم از خانم پری، آهنگساز و خواننده 32 ساله آمریکایی. این اثر در هفته اول انتشارش در آمریکا معادل 180,000 نسخه فروش داشت. با این حال واکنش‌های منتقدین به اون متضاد بوده، برخی از این اثر خوششون اومده و از سوی دیگه انتظارات برخی دیگه رو برآورده نکرده. با این حال تک آهنگ مقدم این آلبوم با عنوان Chained to the Rhythm یا در بند ضرب آهنگ بسیار مورد توجه ها بوده، از نظر موسیقایی فضای شاداب داره اما از نظر ترانه انتقادی است تلخ به وضعیت اجتماعی امروز آمریکا. Yeah.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه باخبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
من از آفرین امیرزا خلیلی تا ثانیه های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه همراه شما خواهم بود.
اصلا باشید.